نهایت الدرایه جلد دو صفحه 497 تعلیقه 327 سطر 16 سیوم مهر ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیه و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الكفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث گذشته فرمودند که قدر متیقن در مقام تخاطب و در مقام محاوره نه تنها موجب می شود که اطلاق از کلام متکلم استفاده نشود، بلکه این قدر متیقن دلیل هست بر اینکه تمام الموضوع برای حکم مولا همین قدر متیقن است و اگر مولا بخواهد اراده مطلق کند بر او نسب قرینه لازم است و الا اخلال به غرض خود نموده است. این مطلبی است که مرحوم محقق اصفهانی دارد. مطلبی که ایشان اینجا دارند برابر با فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه در حاشیه کفایه است. مرحوم آخوند در متن کفایه فرمودند که متکلم در مقام بیان ذات تمام موضوع حکم هست، بنابراین اگر قد متیقن باشه و این قد متیقن تمام موضوع باشه، اراده کرده باشه و اطلاق رو اراده نکرده باشه، اخلال به غرضی نیست. اگرچه اینجا مخاطب نفهمیده که این قدر متیقن تمام الموضوعه، بله اگر مولا و متکلم در مقام بیان تمام الموضوع بما انه تمام الموضوع باشه، اینجا تمام الموضوع رو بیان نکرده که قد متیقن تمام الموضوع هست، بنابراین اخلال به غرض لازم میاد، ولی این خلاف فرض و خلاف مبنا هست. این رو در متن کفایه داره. بعد فرمود ففهم، حالا ایشان خود مرحوم آخون اینجا حاشیه دارن، حاشیه مرحوم آخون رحمت الله علیه همین مطلبی است که مرحوم محقق اصفهانی دارن. حالا مرحوم محقق اصفهانی این حاشیه رو بعد از حاشیه مرحوم آخون نوشتن، احتمالش هست، چون بعضی جاهای نهایت و درایه در زمان حیات مرحوم آخون بوده. این قدس سره که در ابتدای تعلیق 327 هست از طرف مصححه، و الا نه در بعضی جاها تعبیر داره که آره نشون میده که کتاب رو در زمان حیات مرحوم آخون نوشته. و خب اون حاشیه مرحوم آخوندم بازبینی مرحوم آخون بوده، لذا احتمال داره که اون حاشیه متأخر باشه. احتمال هم هست که نه، مرحوم محقق اصفهانی این اون ترتیبی که بیان داشتن در حاشیه مقداری که تقدیم شد در واقع تبیین فرمایش مرحوم آخون هست به ترتیب متن کفایه و حاشیه کفایه. بالاخره این احتمال هست. قبل از اینکه این مطلب ایشون همون مطلب است که مرحوم آخون دارن، ذیل همون عبارت که داره و ما انتفاع الثالثه در کفایه و ما انتفاع الثالثه لا اخلال بالقرضه لو کان المتيقن تمام مراده فان الفرض انه بسدد بیان تمامه و قد بینه لا بسدد بیان انه تمامه کی اخل به بیانه. فرمود ففهم، همینجا حاشیه داره مرحوم آخون که میفرماید این ففهم اشارتون الا انه لوکان، یعنی لوکان متکلم، به صدد بیان انه تمامه، اگر در صدد بیان این هست که اون قد متیقن تمام الموضوع هست، باز هم ما اخل به بیانه، یعنی اینجا از آنچه که ایشان در متن بیان داشتن فاصله میگیرن و قبول نمی فرماین. اشارت الى انه لو کان به صدد بیان انه تمامه ما اخل به بیانه بعد عدم نسب قرینتن الى ارادت تمام الافراد، وقتی که خب قرینه بر اراده تمام افراد، یعنی قرینه بر اطلاق نیاورد، اینجا اگر در صدد بیان این هست که قد متیقن تمام الموضوع هست، اینجا اخلال نورزیده. چرا؟ فَإِنَّهُ بِمُلَاحِزَتِه، وقتی ملاحظه میکنیم، یعنی به ملاحظه عدم نسب قرینه، یفهم ان المتیقن تمام المراد، و الا اگر متیقن تمام مراد نبوده باشه، همون فرمایش مرحوم آخون مرحوم مقسمانی دیگه، کان علیه که تعبیر مرحوم مقسمانی بود، لو اراد المطلق وجب علیه، اینجا هم کان علیه نسب القرینه الا ارادت تمامها و الا قد اخل به غرضه. این رو ایشون اینجا دارند که مورد ملاحظه خودتون قرار بدید. البته مرحوم آخوند یه استدراک هم دارن، اون این هست ما در صورتی میفهمیم که قد متیقن تمام الموضوع هست که متکلم در مقام بیان تمام الموضوع بوده باشه. اگر متکلم در مقام بیان بوده باشه به طور نسبی و در مقام اجمال بوده باشه به طور نسبی، اینجا دیگه ما نمیتونیم بفهمیم قد متیقن تمام الموضوعه. یه وقت متکلم در مقام اجمال هست به طور مطلق، این یک. اون که هیچ، اصلا در حال بیان نیست، اون مقدمه اول منتفیه. یا در مقام احمال هست به طور مطلق، خب این میره کنار. یه وقت در مقام بیان هست به طور نسبی، یعنی کاری نداره که غیر متیقن هم اینجا مراد هست مراد نیست، متیقن مراده. حالا غیرش نسبت به غیر ساکته، خب اینجا ما نمیتونیم بفهمیم قد متیقن تمام الموضوع. میدونیم قد متیقن موضوع هست، اما اینکه تمام الموضوع هست استفاده نمیشه. اگر در صدد مقام بیان تمام الموضوع هست که اون تمام الموضوع خصوص قدر متیقنه یا غیر متیقن رو هم شامل میشه، در چنین فضایی اگر قدر متیقن بود و اگر اراده شیاع کرده بود، باید برای این شیاع خودش قرینه نصب کنه، و الا اخلال به غرض کرده، و چون مولای حکیم مسئول از این امر هست پس حتما قدر متیقن تمام الموضوع هست. این نعمی که در ذیل حاشیه داره این مستو داره بزا میفهم نعم لا یفهم و ذالک. این ذالک یعنی این که قد متیقن تمام موضوع هست، لا یفهم اذا لم یکن، در این ظرف. کدوم ظرف؟ در ظرفی که لم یکن الا به صدد بیان ان المتیقن مرادون، اما لا به صدد بیان ان غیره مراد او لیس به مراد قبالا للاجمال و الاحمال المطلقین. یه بیان نسبی و یک اجمال نسبی اینجا به درد نمیخوره. این هم از حاشیه‌ای که مرحوم آخون داشتن. خب پس قدر متیقن در مقام تخاطب طبق تعبیر مرحوم آخون و طبق در حاشیه کفایه و طبق تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در متن نهایه، اینها دلیل هست بر این که متکلم اون قد متیقن رو تمام الموضوع قرار داده. خب این درست، این بحثی درش نیست. حالا اینجا سوال پیش میاد، اگر قدر متیقن دلیل هست بر این که متکلم شیاع رو اراده نکرده، اطلاق رو اراده نکرده و تمام الموضوع متیقنه، چه فرقی با تغیید داره؟ در تغیید اعتق رقبت المؤمنه، اونجا هم میفهمیم تمام الموضوع طبیعت محمله رقبه نیست، اون حسه ای از رقبه هست. خب این چه فرقی داره؟ آیا رجوع مقدمه سوم از مقدمات حکمت رجوع به مقدمه دوم نمی کنه؟ مقدمه دوم انتفاع و موجب و تعیین بود دیگه. اینو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این اشکال پاسخ میدن. فرمایش ایشان این هستش که فرق داره. در قدر متیقن در مرحله تخاطب و محاوره، گرچه این قدر متیقن دلیل هست بر این که، یعنی وجود این قدر متیقن دلیل هست که بر این که تمام الموضوع همین قدر متیقنه، ولی هنوز این احتمال وجود داره که متکلم اراده مطلق کرده باشه. البته این احتمال احتمال مرجوحیه که گفتیم اگر اراده کرده باشه اخلال به غرضه، ولی مانعی نیست بر اینی که متکلم اون احتمال مرجوح را اراده کرده باشه مع نصب القرینه علیه، این اشکال نداره. این احتمال را هنوز میذاره برای ما. بنابراین در ظرف قدر متیقن هنوز جا برای اراده اطلاق هست، البته مع نصب القرینه. اما به خلاف تعقید در اعتق رقبتا مؤمنه اصلا دیگه جا برای اراده اطلاق نیست، چنین احتمالی وجود نداره. بنابراین ما نمیتوانیم مقدمه سوم از مقدمات حکمت رو به مقدمه قبلی این مقدمه دوم ارجاع بدین. نظام میفرمایند که در مقام دفع این دخل مقدر مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه شریف میفرمایند که والفرق بین القدر المتيقن فی مرحله المحاوره و التغییر، فرق میان قدر متيقن در مرحله محاوره یک و تغییر، خب این فرق بعد از وجود اون شباهت هست، شباهت سفت قبل هست که هر دو دلیل هستند بر این که حسه خاصه موضوع هست نه اون طبیعت محمله مثلا مرسله. البته باید بگیم طبیعت محمله در نگاه مرحوم محقق اصفهانی. و الفرق بین القدر المتيقن فی مرحله المحاوره و تغییر، اینی که ان الاوله در اون قدر متيقن شیء لا مجال معهول الاطلاق، این لا مجال معهول الاطلاق بچه اشتراک هر دوه، ولی مع بقاء، اینجا میشه فارق، مع بقاء احتمال مرادیت الباقی علی حاله، این احتمال هست، البته مرجوحه و متکلم میتونه این احتمال رو اراده کنه، من اسم القرینه بخلاف ثانی بخلاف تغییر، فانه تغییر یزیق دائره المراد و بیان لکون الباقی غیر مراده. این هم از این. بعد یه استدراک میکنن که این به لحاظ کبرای مشخص که خاصیت قدر متعقن چیه، خاصیت تغییر چیه. حالا تغییر هم که همیشه لفظی نیست، اما اینکه حالا کجا، نکته زیبایی داره مرحوم محقق اصفهانی، اما اینکه حالا کجا تغییر از صغریات تغییره و کجا از صغریات قدر متیقن هست، این مشکله. فمن نعم تشخیص الموضوع، اینکه کجا از صغریات قدر متیقنه و کجا از صغریات تغییر هست، نعم تشخیص الموضوع مشکلان، تشخیص موضوع این مشکل هست. این مطلبی که ایشان اینجا داره. الحمدلله رب العالمین.